درس 276 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسقطات خیار عیب به این بخش رسیدیم که گاهی رد و عرش هر دو ثابت است. مواردی برای سقوط رد و عرش معل ذکر کرده که یکی از اونها علم مشتری به عیب کالاست. اگر مشتری عالم و آگاه باشد که این مبیع معیب است، ما از ذلک بدون سهو و نسیان اقدام کند، خیار عیب ثابت است، نه حق رد دارد نه حق عرش. برای اینکه دلیل خیار عیب یا قاعده لازم است یا شرط ضمنی یا نصوص خاصه. قاعده لازم است بر اثر اقدام و مانند آن شامل نمی شود. شرط ضمنی هم جد عالم به عیب متمشی نمی شود که یک امری رو تحمیل کند بر خرید فروشنده، یک تعهدی رو از فروشنده تحویل بگیرد، دو اگر کسی عالم است به اینکه این کالا معیب است چگونه میتواند وصف صحت را بر فروشنده تحمیل بکند، یک چگونه ممکن است که تعهد فروشنده نسبت به صحت کالا را تحویل بگیرد، دو جدش متوجه نمیشود. شرط ضمنی وقتی متوجه نشود خیار نیست. عمده نصوص باب بود. نصوص باب روایات فراوان است که دلالت میکنند بر اینکه اگر مشتری عالم به عیب بود و فروشنده بیان کرد برای او یا خودش عالم به عیب بود، خیار عیب ثابت است. بعضی از اون نصوص گذشت. صحیح زراره از این نصوص است که دلالت میکند که در صورت علم مشتری به عیب کالا خیار عیب ثابت است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این شرط رو، این صحیح رو ذکر میکنند، بعد میفرمان به فیه نظر، بعد اونگاه وارد میشن به مطلب دیگری که انشاءالله اونم تر میشه. این بود روشن بشه فیه نظر و بچه نظر چیه، آیا مورد نظر هست، مورد ملاحظه است، یا نه صحیحه در دلالتش بر مطلب تامه. اصل اون روایت که جمله خونده شد، اما برای که روشن بشه این فیه نظر مرحوم شیخ رضوان داره تام نیست، باید دوباره این صحیحه مطرح بشه. این صحیحه قبلا به یه مناسبتی خونده شد، وسائل جلد 18 صفحه 30، صحیحه زراره است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن موسی بن بکر عن زراره که این صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارکه آن باقی. ببینیم این نظری که مرحوم شیخ دارد فیه نظر تام است یا نه. قال ایوما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون و عوار و بهی عیبون و عوار لم یتبرع الیه و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء. حضرت فرمود انهو یمزی علیه البی و یرد علیه بقدر ما نقصه من ذالک دائب العیب من سمن ذالک لو لم یکن به. فرمود اگر کسی چیزی بخرد که معیب بود و فروشنده تبرئه نکرد، حالا در بحث تبرئه که از مسقطات علاهده است مطرح می شود، تبرئه اجمالی کافی است یا تبرئه تفسیری لازم است، بگوید من از فرون عیب خودم رو تبرئه می کنم، اگر فرون عیب درش بود من بریم، یا نه الحمدلله. یا به طور مطلق بگه هر عیبی با درش باشد من تعهدی ندارم، من همینطور بسته خریدم بسته میپوشم. آره این بحث در بحث تبرئه خواهد آمد. تبرئه نشکد ولم یبین له، یعنی فروشنده بیان نکرد که این کالا معیب است. بعد این شخص خریدار این کالا رو گرفته به درش تصرف کرده، بعد منو شد معیب بود. حضرت فرمود در این صورت حق رد ندارد ولی عرش ثابت است. این منطوق صحیحه. مفهوم صحیحه این است که اگر بیان کرد حق رد ندارد، حق عرش ندارد. این مفهوم صحیح است، چون خیار ای وقتی ثابت است که فروشنده به خریدار نگوید این کالا معیب است. مستحضرید که این علم هم علم طریقی است، خصوصیت ندارد که مشتری فروشنده بگوید. اگر خود فروشنده خریدار از راه دیگر یا علم به عیب کالا پیدا کردم، خیار عیب ثابت است. پس منطوقش این است که اگر عالم نبود، اگر مشتری عالم نبود خیار عیب است. مفهومش این است که اگر عالم بود خیار عیب نیست. خب کجای این مورد نقد است که مرحوم شیخ فرمود فیه نظر؟ اون چه که می تواند نظر مرحوم شیخ رو تأمین کند این است که آیا این قیود مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. این قیدی که فرمود ایما رجل اشترا شیئا یک و بهی عیبون و عوارون دو، این قیود میگن مفهوم ندارد. چرا؟ برای اینکه این قیود اصلا صیغه لتحقق الموضوع نظیر این روز اختبارت فختن هست، این که مفهوم ندارد. این اصلا محقق رکن موضوع است، اگر چون چه ولدی به دنیا نیامده ختان معنا ندارد. که این چه نیست که مفهوم داشته باشد که اگر ولدی به دنیا نیامده ختان بر تو لازم نیست، این که مفهوم ندارد. اون قیدی که لتحقق الموضوع است فاقد مفهومه. اینجا قید اشترا، قید عیب، اینا محقق موضوع است، این که مفهوم ندارد. اگر نظر مرحوم شیخ که فرمود فیه نظر همین تا این مقدار باشد درست است، ولی روایت سه قید دارد. اون قید ثالث که مفهوم دارد، قید اول اشتراس بر این محقق موضوع، قید دوم به بهی عیبون و عوارون است، اینم در تصمیح موضوع دخیله. اما قید سوم این است که بلم یتبرع الیه بلم یبین له، این قید سوم که مفهوم دارد که این نظیر این روز اختبارتن فختن هو نیست، این یا نظیر ازا رکب الامیر فخود رکابه نیست. نظیر این است که اگر فرموده باشد ازا رکب الامیر یوم الجمعه فخود رکابه هو، اینه که مفهوم داره. که اگر این قید اخیر نبود فقط گفته بود ازا رکب الامیر و خود رکابه، خب این که مفهوم نداره. ولی که اون شرط صیغه لبیان تحقق الموضوع. اما اون قید زائد که اگر یوم الجمعه سوار شد شما رکاب گیر باش، این مفهوم داره دیگه. مگر اینکه احراز بشه به اینکه این نکته یوم الجمعه گفتن جمله نکته اخراس، خب بله وقتی احراز بشه دیگه مفهوم نداره. اما وقتی که احراز نشده از قید یوم الجمعه لنکتت الاخراس، ظاهرش اینه که در غیر جمعه این حکم نیست. در مقام ما هم عنوان اشترا برای بیان تحقق موضوع است و بهی عیبون برای تحقق موضوع به تصمیم آن است. اما بلم یتبرع الیه بلم یبین له که تصمیم موضوع نیست و بحث ما هم در این قید ثالث است، چرای مفهوم ندارد. بنابراین صحیح زر و زرار مفهوم دارد و نظری هم درش نیست و نظرم باشه ناتمام. انا اشاره شد که علم طریقی است دیگر، خصوصیتی ندارد که چون علم از هر راهی بیاید حجت شرعی است. بالاخره کسی که علم دارد چه از راه خودش چه از راه دیگری علمش حاصل بشود جلدش متوشی نمیشه. اینجا هم علمم طریقی است، موضوعی که نیست که فرون شخص اگر گفته شما عالم شدید این خصیصه دارد، دیگری اگر گفته این خصیصه ندارد. علم حجت است به ذاته. اگر علم حجت ذاتی است و طریقی است فرق نمی کند، هر راهی حاصل شده باشد دیگر. نه، اعلام میکند. اگر سخن از شرط ضمنی باشد بله این کمک میکند، اما بحث در شرط ضمنی نیست، بحث در استفاده خیاره ای از نصوص. این نص میگوید در صورتی که بیان نکرده باشد خیار هست، و اگر بیان شده باشد خیار نیست. و از طرفی هم حال ما لم یبین خوندیم، ممکن است کسی لم یبین بخوند، در روشن نیست که با یه بیان کرده که برای مشتری بیان نشده، مشکل که زیر نویس نیست که لم یبین. حالا ما لم یبین خوندیم، سرش اینه که فرق ندارد که با یه بگه یا از راه دیگر. خب حالا کسی لم یبین خونده که نظیر قرائت آثر نیست که، بالاخره عمده آن است که این شخص ندانسته بخره. خب پس برای این فرماش مرحوم شیخ که فرمود فیه نظر، این ناتمام است. بریم به سراغ مطلب بعدی مرحوم شیخ. سایر فقها این فرمایش فرمودن، ایشون هم این رو بازگو کردن، و اون این است که در صورت علم به عیب خیار عیب نیست، خواه دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر باشد، خواه شرط ضمنی، خواه نصوص خاصه. آیا می شود شرط خیار کرد یا نه؟ در بحثی دیروز اشاره شد که محور بحث به صورت مسئله شرط خیار مطلق نیست، که مثلا در این کالایی که خریدن و میدونن که این کالا معیب است شرط بکنن که من خیار دارم. خب این شرط مطلقا مشروع دیگه. شرط خیار عیب بکنن، خیار عیب در بین خیارات دیگر احکام خاص خودش دارد. یکی این که حق رد هست یک، حق عرش هست دو، اینه در طول همان سه. حالا یا حق عرش در طول حق رد است، یا حق عرش در عرض حق رد است، لیکن اعمال عرش گیری در طول حق رد است. سه به چهار، این هم وجهاتی بود گذشت. خب این احکام خیار عیبه دیگه. همین دیگه، همینه.
آیا منظورش خیاره یعنی خیالی با اون شرایطی که خلاف کتاب و سنته؟
نه، خیاره ای همین که این احکام داره، وگرنه اگر شرط مطلق خیار بکنه این که عیب ندارد، که این مشروع است، شرط بکند خیار داشته باشد. خب یا شرط بکند که فرون شخص کارشناس مسئله است، او نظر بده خیار داشته باشه، جایزه. شرط خیار عیب بکند که خیار عیب با خیارات دیگه، این فروق رو داراست که اگر تغییر پیدا شد مانع رد است، مانع عرش نیست. در بعضی اگر تو مسائل ربوی بود عرشم ثابت است، اگر نقص در خلقت بود ولی نقص در ثمن و مثمر قیمت رو به همراه نداشت عرش ثابت است. همه این مجموعه که گفته شد نجد خصائص خیار عیبه. خیار عیب با این مجموعه احکام و خصائص این تحت شرط بیاید، با این که علم دارد این کالا معیب است، شرط خیار عیب بکند، میشه یا نمیشه؟ شرط اصل خیار بکند که مشروع از حرف درش نیست. اینجا فیه وجوه و اقوال. یکی این که میشه این شرط رو کرد، این شرط مشروع است. وجه و قول دوم آن است که نمیشه این کار کرد، این شرط فاسد است ولی مفسد عقد نیست. قول سوم آن است که این شرط فاسد است یک، مفسد عقد هم است دو، که مرحوم شیخ این قول سوم را پذیرفته. ما حالا باید ببینیم که دلیل امکان به صحت این شرط چیست، به چه دلیل صحیح هست یا به چه دلیل صحیح نیست، راهی که مرحوم شیخ رفته درست است یا درست نیست. راهی را که مرحوم شیخ رفته این است که این شرط فاسد است اولا و مفسد است ثانیا. مرحوم آخون رضوان الله علیه کاملا نقد کرده که این فاسد نیست، وقتی فسادش منتفی شد افسادش هم خود به خود منتفی است، بعد شرط فاسد نبود یقینا مفسد عقل نیست. الان ما با سه تا مطلب را ارائه کنیم، یکی نظر مرحوم شیخ، یکی نقد مرحوم آخون، یکی اون جنبندی نهایی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که وقتی از روایات به دست می آید که ان در علم بل عیب خیار عیب ساقط است، یعنی مشروع نیست دیگر. المؤمنون عند شروطهم، که دلیل شرط است او که مشرع نیست. اگر چیزی مشروعیتش در رتبه سابق احراز شد شرط می آید یه شیء مشروط را لازم می کند. همین عهد از این قبیل است، نذر از این قبیل است، قسم از این قبیل است. هیچ کدام از این عناوین چهارگانه مشرع نیستن که یه امر غیر مشروع را مشروع کنن. یه کسی با عهد، با نذر، با یمین، با شرط یه چیزی که مشروع نیست این را مشروع کنن، این نمیشه. و اگر از این نصوص استفاده شد به اینکه خیار عیب در صورت علم مشتری به عیب مشروع نیست، شما میخواید با المؤمن این دو شروط هم غیر مشروع را مشروع کنی؟ اینکه نمیشه. وقتی که غیر مشروع شد میشه فاسد، و چون در متن عقد است به عقد گره خورده است، فساد این شرط سرایت میکند به فساد عقد، عقدم فاسد میشه، عقدم میشه باطل. نظیر سرایت ربای عرش به خود عقد که بحثش قبلا گذشت با نظر مخالف مسئله. این اساره نظر مرحوم شیخ. فرمایش مرحوم آخون رضوان الله این است که ما از نصوص استفاده نمی کنیم که علم به عیب علت تامه سقوط خیار عیب است. ما استفاده نمی شرطی مخالف کتاب و سنت است که در اونجا یک چیزی علت تامه سقوط باشد، ما بیاییم ساقط کنیم، یا علت تامه سقوط باشد ما بیاییم ثابت کنیم. اگر چیزی علت تامه سقوط بود ما شرط سقوط کردیم، یا علت تامه سقوط بود ما شرط سقوط کردیم، بر این خلاف شرع است. ما از ادله خیار عیب استفاده نمی کنیم که علم پرخریدار به عیب کالا این علت تامه سقوط خیار عیب است. چون علیت تامه را احراز نکردیم نمیتوانیم بگویم این مخالف شرع است. وقتی نتوانستیم احراز کنیم که این مخالف شرع است، به عموم المؤمنین شروط هم توسطه میکنیم و شرط میشه صحیح. این اصاره نقد مرحوم آخون. یه مثالی هم مرحوم آخون در تأیید فرمایششون دارن و این است که چطور در مواردی که خیار ثابت هست شما شرط ثبوت میکنی، حالا اینجا که خیار ساقط هست شرط ثبوت بکنید برخلاف شرط میشه؟ مگر خیار مجلس برای هر بیع حاصل نیست؟ البیانه بالخیار مال مفترقا. مگر خیار حیوان در صورتی که کالا حیوان باشد برای مشتری صاحب الحیوان ملخیار سراست ایام ثابت نیست؟ خب شما شرط سقوط خیار مجلس میکنید، شرط سقوط خیار حیوان میکنید، شرط سقوط خیار قبل میکنید. اگر چنون چه جهل و علمم که فرق نداره، اونجایی که مشتری جاهل است و خیار عیب ثابت است با یه شرط سقوط خیار بکنند، اونجا که مشروع که در صورتی که با یه مشتری جاهل باشد که شما قبول دارد خیار عیب هست. خب شما اینا رو رقمگیری کنید، آمارگیری کنید، ببینید چندین جاست که شارع مقدس گفته ثابت است، شما میخواد با شرط ساقط کنید. خیار مجلس را شارع ثابت کرده، شما شرط سقوط میکنید. خیار حیوان را شارع ثابت کرده، شما شرط سقوط میکنید. خیار قبر را ثابت کرده، شما ساقط میکنید. در همین مسئله در مقام ما در صورتی که مشتری جاهل به عیب باشد، خیار عیب را شارع ثابت کرده، شما ساقط میکنید. مگر نه این است که در متن معامله اگه مشتری طرفین شرط بکنن، با یه شرط بکنن به این که من این را میفروشم اگر معیب در آمد، نه من خبر دارم نه تو، من این آکمند و بسته رو خریدم، نه من از درونش با خبرم نه تو، اگر معیب در آمد خیار عیب نداری، مشتری هم قبول کرد. خب در اینجا بعد هم کالا معیب در آمد، در صورت جهل مشتری به عیب که خیار عیب هست، شما شرط سقوط میکنید. چطور اونجا که ثابت است اگر شرط سقوط کردید خلاف شرع نیست، اینجا که ساقط است اگر شرط سقوط کردید خلاف شرع است؟ سرشنا که مبنایتون درست نیست. مبنای صحیح اینه که هر جا ما احراز کردیم که فلان شیء علت تامه ثبوت است، نمیشه شرط سقوط کرد. فلان شیء علت تامه سقوط است، نمیشه شرط سقوط کرد. این اصاره نقد مرحوم آخون نسبت مرحوم شیخ. اما مطلب سوم این که مبنا همان است که مرحوم شیخ فرمودند، بنا تام نیست، نه این که مبنا تام نباشد. جریان اون قسم قول سوم که اگر شرط فاسد شد مفسد عقد است یا نه، این تفسیرش در باب شروط خواهد آمد به لطف الهی. ما وقتی اینجا به این نتیجه رسیدیم که این شرط فاسد نیست، دیگه نوبت به اون نمیرسد که بحث بکنیم بگیم مفسد عقد است یا نه. عمده این دو مطلب است که آیا مبنای شیخ رضوان الله علیه درست است یا مبنای مرحوم آخون رضوان الله علیه، کدومش درسته؟ مبنای مرحوم شیخ، اگر ما احراز کردیم که فلان شیء مقتضی این حکم است، کافی است. ما علیت تامه را کجا کشف بکنیم؟ خود مرحوم آخون بعید است با به این مبنا تن در بدهد و با لوازم این مبنا در همه جا حاضر باشد. ما در بسیار از موارد موضوعات را میشناسیم، احکام موضوعات را میشناسیم، اما بیننا و بین الله ما یقین داریم که این موضوع یا فلان شیء علت تامه فلان حکم است یا موضوع است و مقتضی. اگر احراز علیت تامه بود، ما بسیار از این احکام رو میتوانیم با شرط عوض بکنیم. ما از کجا علم داریم که فلان چیز علت تامه حرمت است یا علت تامه وجوبه؟ این موضوع از تو مقتضی اون حکم همین. اگر ما احراز علیت تامه نکردیم، خیلی از احکام رو میشه عوض کرد با شرط. این چنین نیست که ما حتما باید علیت تامه رو احراز بکنیم. بسیار خوب، همین که شارع مقدس مانع جمار نظیر استرار، اجرا، الجا، اکرا، اینا موانع شرعی است. در حال عادی اینا موانع نیست. شارع مقدس بر اساس حدیث رفع موانع رو مشخص کرده. اگر جهل باشد، اگر ضرورت باشد، اگر اکراه باشد، اگر الجا باشد، اینا موانع شرعی است. اما جهل مشتری جز موانع نیست که مقتضی اثرش نگذاره. خب بنابراین این مبنا ناتمام است. این باید در باب شروط به خواست خدا بیاید. مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه تام است که این مقتضی کافی است. لکن از این نصوص ما باید حد اکثر بهره ببریم و اون این است که آیا در صورت علم مشتری به عیب، این مقتضی عدم خیار است یا نه جهل مقتضی است و در صورت علم این مقتضی وجود ندارد؟ عدم وجود اقتضاست یا اقتضاء عدم است؟ ما هاهنا امور ثلاثه، یکی این که جهل مقتضی خیار عیب است، دو این که علم مقتضی عدم خیار است، سه آن است که علم عدم اقتضاست نه اقتضای عدم. اگر جو کسی جاهل بود اقتضای خیار عیب درش هست، اگر عالم نبود اقتضای خیار نیست نه اقتضای عدم الخیار است، پس میشه لا اقتضا. وقتی لا اقتضا شد منعی در کار نیست. فضای المؤمنون عند شروطهم، فضای عهد، فضای نذر، فضای یمین، این گونه از عناوین چهارگانه صورت دوم و دست دوم به اصطلاح احکام ثانویه، اینا می توانن اون لا اقتضا رو به فعلیت برسونن دیگر. ما از کجا از روایت زراره و امثال زراره بفهمیم که علم مقتضی عدم خیار است؟ ما مبنا رو قبول داریم اما بنا تام نیست. مبنای شیخ رضوان الله این است که اگر چیزی مقتضی شی بود، ما بخواهیم برخلاف اقتضای مقتضی تعهدی بسپریم، این شرط خلاف کتاب و سنت است، این را قبول داریم. اما در صورتی که شما علم به عیب کارا دارید، این عیب مقتضی عدم خیار است یا نه این عیب مقتضی عدم خیار نیست؟ این علم مقتضی عدم خیار نیست، در صورت علم اقتضای خیار وجود ندارد، عدم وجود مقتضی است نه وجود وجود مقتضی عدم. چون مقتضی وجود ندارد شما می توانید حل کنید. خب برای این روایات تعبد محض نیست، نظیر رمی جمره، با ارجاع به غرائز عقلا معلوم میشه که جهل است که خیار میاره دیگه، نه اینکه جهل سبب خیار باشه، علم سبب عدم خیار باشه. که ما دو تا سبب یا دو تا مقتضی داشته باشیم، که جهل سبب مقتضی خیار است، وقتی که این جهل نبود مقتضی وجود ندارد. خب حالا نقض های مرحوم آخوند چهار کنید؟ مرحوم آخوند فرمود به این که چطور شما در صورت جهل مشتری میگویید به این که با این که مشتری جاهل است، حالا خواه بایی هم جاهل باشد یا نه، شرط خیار عیب ساقط میکنید؟ در البیان بالخیار ما لم یفترقا به که مقتضی خیار مجلس است، شما شرط سقوط میکنید؟ در صورتی که مبی حیوان باشد، اون روایتی که میگن صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، شما شرط سقوط میکنی؟ در خیار قبل شرط سقوط میکنی؟ در همه موارد چطور شرط سقوط ما هو ثابت مشکل ندارد، ولی شرط ثبوت ما هو ساقط اشکال دارد؟ این اگه نظر شریفتون باشه، در تلیعه بحث مسقطات خیار که از همون خیار مجلس شروع شد، اونجا هم اصل شبهه بیان شد هم پاسخش ارائه شد. مورد این است که یه وقتی طرفین که شرط سقوط خیار مجلس میکنن یا شرط سقوط خیار حیوان میکنن، میگن ما خریدیم فروختیم به شرطی که این بی خیار مجلس نیاورد، بر این شرط خلاف کتاب و سنت است و ناقض نیست. که این شرط جلوی البیان بالخیار را بگیره. برای این نمیشه این شرط خلاف صورته. این شرط برخلاف کتاب است، برخلاف مقتضای عقد است. شرط بکنن به این که در عین حال که مبی حیوان است، بیع حیوان خیار حیوان نیاورد. برای این شرط خلاف کتاب صورت است. اما شرط سقوط بعد از ثبوت، یعنی ما طرفین قبول داریم که به خیار مجلس میاره و خیار مجلس حق است، ما این خیار مجلس آمده را در ظرف آمدن ساقط میکنیم، این میشه سقوط بعد از ثبوت. ما جلوی حدوث حکم را نمیگیریم، جلوی بقا و دوام حکم را میگیریم. در خیار مجلسی بحث گذشت، خود مرحوم شیخ هم در تلیعه بحث خیارات این شبه رو که همیش مطرح کردن که شرطی مخالف مقتضای عقد است، شرطی مخالف مقتضای کتاب و سنت است که بگوید ما معامله میکنیم به این شرط که این معامله این به خیار مجلس نیاورد. بله، این هم مخالف مقتضای عقد است و هم مخالف کتاب و سنت. کسی مانع حدوث او باشد، ولی اگر مانع حدوث او نبود، مانع بقای او بود، بگویم این به خیار مجلس میاره، ما هم قبول داریم، حق مسلم ماست، و چون حق ماست حق اثبات داریم. ما الان اون خیاری که بعد از انعقاد عقد آن ما می آید، ما خیار آمده را در ظرف خودش که قرار دارد نسبت به اون ظرف اثبات میکنیم. این درسته. بنابراین نقد مرحوم آخوندم دفع میشد با این که ما در صورت جهل طرفین خیار محیقه عیب را که ساقط میکنن، معناش این نیست که خیار عیب نیاید، معناش آن است که خیار عیب آمده ساقط بشود. البته اگر مبنا لا ضرر بود که این اشکال وارد نیست، مبنا شرط ضمنی بود این اشکال وارد نیست، اگر مبنا نصوص و روایات خاصه بود اشکال وارد است، راه حلش همینه که سقوط بعد از ثبوت است. اینجا میکنیم دیگه، همین کار میکنیم، لذا ما میگیم این شرط سقوط صحیحه دیگه. بل مبنایش رو قبول نداریم، نه که بنا، مبنای مرحوم شیخ تام است، بنا ناتمام، مبنای مرحوم آخوند اصلا ناتمام است. و اگر را اشکالشون کردن، اشکالش جواب قبلا داده شد که ما اونجا از این قبیل نیست که شرط بکنیم این خیار نیاید تا شما بگید اونجا چی کار میکنید. اینجا هم البته راه حل است، ما هم که میگیم قول سه و بچه سه برو پس کردیم، مطلب اول قول اول قول مر امکان بود که قول اول قبول کردیم که شرط خیار عیب ممکن است، قول دوم این بود که این امکان نداره فاسد است، قول سوم این بود که گذشته از فاسد مفسد هم هست. ما چون قول دوم رو نپذیرفتیم دیگه نوبت به قول سوم نمیرسد، حق همون قول اول است که ممکنه، ولی مبنا مرحوم شیخ درست است یک، راههایی که مرحوم آخوند ارائه کرده است قابل رفتن نیست، دو، نقدهای مرحوم آخوند قابل حل است، این سه. الحمدلله.